بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و همه شهدای مقام اسلام صلوات اهدا میکنیم. از بحث های جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که سیاست به معنای مدیریت جامعه برای تحقق اهداف جامعه قائم به سه عنصر یا سه رکنه. اولش قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که مرزهای رفتارهای اجتماعی را تعیین میکنه، چه کار باید کرد چه کار نباید کرد. دوم، کسانی که این مقررات را به اجرا در میارند، مسئولیت اجرای این مقررات را به عهده بگیرد. و سوم، مردمی که در مدیریت جامعه و در تحقق اهداف جامعه مطیع این دستورالعمل ها و این قوانین باشد. اگر دستورالعمل ها غلط باشه، جامعه به اهدافش نمیرسه. اگر مدیران و مسئولین اجرایی نتوانند قوانین را به اجرا در بیارن، باز نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. و اگر اونها اهتمام خودشون را داشته باشن اما مردم نخواهند عمل کنند، اونها اون قوانین را روی چه کسانی میخوان پیاده کنند؟ درباره مسئله قانون و مقررات بحث‌های کوتاهی مطرح کردیم که این قوانین باید مصالح جامعه را، مسئله ای که دخالت داره در سعادت جامعه، تأمین کنه. تنها یک خواسته های زودگذری را از یک گروهی و یا از همه مردم که به دنبالش مفاسد زیادی باشه، این مدیریت صحیح نخواهد بود. و در این راستا به این نتیجه رسیدیم که قوانینی که ایدئال باشن، یعنی بهتر از اینها امکان نداشته باشه، اون قوانینی است که خدا ایوز کند که به مصالح مردم بیش از همه آگاهه و خودش نفعی در اجرای اون قوانین نداره. وضع اون قانون و اجرایش تأکید بر این که اجرا بشه همه برای تأمین مصالح مردم. قانونی از این بهتر نمیشه. چنین قانونی هم مصالح زودگذر را در نظر میگیره و هم مصالح درازمدت را، هم مادی را، هم معنوی را، هم دنیوی را، هم اخروی را. و اگر در یه مواردی تضاهمی بین اینها باشه، اون چه مصلحتش اقرا هست اون رو میشناسه و اون رو ملاک فرام. پس بهترین قانون که یکی از عناصر سیاست بود، قانونی است که خدا وضع کرد. منتها قوانین اجتماعی و دستورالعمل‌هایی که جامعه بهش احتیاج داره طوری نیست که یه مجموعه محدودی باشه یک بار تعیین کنند، بنویسند، ابلاغ کنند و الالعبد این دیگه کافی باشه. مساله اجتماعی دائما در حال تغییر شکله. ما در زندگی خودمون با اینکه عمر نوحی نداریم، اما در زندگی خودمون دیدیم که چقدر شرایط زندگی اجتماعی تفاوت میکنه و هر دوره ای با اختراع بعضی از مسائل زندگی، با فراهم شدن یک اسبابی، با از دست رفتن یک ابزارهایی و امکاناتی شرایط عوض میشه و احتیاج به مقررات جدید داری. البته همه اینها میتونه در یک چارچوب مقررات کلی قرار بگیره، اما در هر زمانی، در این 5 سال، در این 10 سال، حتی گاهی امروز و فردا تفاوت میکنه مسائلی و باید مدیر جامعه اگه بخواد کاملا مسائلها رعایت کنه هر روز متناسب با اون روز دستورالعمل های انسانه. اون وقتی که اصلا در جامعه این وسایل خودرو وجود نداشت، رفت آمدها یا پیاده بود یا به وسیله حیوانات بود، معمولا اولاغ و اسب. اون وقت صحبت مقررات راهنمایی و جاده های وسیع و مقرراتی که مربوط به عبور و مرور هست و این حرف ها معنا نداشت اصلا. اگر هم میگفتن اصلا کسی متوجه نشد اینو چی میگن. اما تدریجا وقتی خودرو ساخته شد و زیاد شد و اینها، کم کم در زندگی مردم بسیار اثر گذاشت و کار به جایی رسید که میبایست حتما خانه های خراب بشه، جاده های وسیع ساخته بشه، اون کوچه های تنگ و تاریک نمیشد این وسایل رفت آمد بکنه، چه بسا موجب ایزا و اذیت و چه بسا موجب مرگ کسانی میشد. کوچه هایی بود که گاهی من برد بعض جا شهرها دیده بودم، 2 نفر به زحمت رد میشد. شهر ما یک کوچه داشت میگفتن کوچه آشتی کنون، یعنی 2 نفر که یکی بیاده که برم مجبورند هم دیگه را تماس پیدا میکنن. یه همچه کوچه های مثلا اتوبوس بخواد رد بشه، کامیون رد بشه، یه مقررات جدیدی میخواد، باید خانه ها بسیارش خراب بشه، جاده های وسیع خیابون بشه. اینا رو نمیشه در 1000 سال پیش مقرراتش رو بنویسه. فرضاً هم کسی علم داشته باشد و بنویسه، کار لغوی به حساب میاد. 1000 سال مردم اینا رو بخونند و اینا که چی؟ اینا باید به موقع خودش وضع بشه، بیان میشه. زندگی اجتماعی اینجوره. مدیریت جامعه، این مثال کوچکی بود، در مسائل سیاسی، روابط بین الملل، جنگ و صلح‌ها، دوست و دشمنی‌ها، مقررات تجارت، چیزایی، همه اینا دائما در حال تغییره. خب اینها رو نمیشه گفت باید خدا مستقیما احکامش رو هر روز وضع کنند. چقدر پیغمبر باید وجود داشته باشه در هر جای این تا بتونه این احکام رو دریافت کنه و به مردم ابلاغ کنه؟ خب اون زمانی که اصلا پیغمبری وجود نداره چی این چی کار باید بگه؟ پس باید از اون شکل ایدئال که قانون مستقیما از طرف خدا وضع بشه و برای جامعه کافی باشه صرف نظر کرد. یه قاعده کلی را اشاره کردیم که اگر در یک جای مصالح 100 درجه ای تحقق پیدا نکرد باید به 99 تنزل کرد و بعد همینطور تا اونجایی که مصالح دیگری بتونه جبرانش کنه. به هر حال حالا که همه این مقررات اجتماعی به طور عادی در این زندگی با این سنت های الهی که ما میشناسیم امکانش نیست که خدای متعال مستقیما به مردم دستور بده، مرتبه نازلترش خودش تعیین کنه. انسانی باشد که معید من عند الله باشد، خدا به اون انسان وحی کنه، او به سایر انسان ها اطیع الله و اطیع الرسول. ولی خب مصالح عالم که ما به یک هزارمش هم آگاه نیستیم در این زمینه هم اختزا کرده که وجود ائمه محدود است. اگر فرض کنیم برای یک پیغمبری یکی دو تا سه تا وصی تعیین می کنند، برای پیغمبر آخر زمان 12 تا وصی تعیین کردند یکی پس از دیگری و این دیگه عددش معین است. مصالحی اقتضا میکرده اینا باشه. خب وقتی که اینها در میان مردم نبودن، جایی که اینها نبودن یا زمانی که اینها نبودن، مثل زمان غیبتی که ما درش هستیم، اون وقت چه باید کرد؟ باز طبق اون قاعده باید سعی کنیم چیزی که مصلحتش نزدیکتر به این باشه. قاعده کلیش این است که کسی جانشین امام بشود که اشبه به مردم در تأمین این مساله باشد، علمش شبیه ترین علم ها به علم امام باشد، درکش نسبت به مساله جامعه و ضرر و دوست و دشمن ها مثل درک خود امام باشد. حالا این مثل او بودن از خود مفروض اینه که مثل نمیشه، شبیهتر باشه، نزدیکتر و بالاخره تقوا و عدالتش به عصمت امام نزدیکتر باشه، اونقدر رعایت تقوا بکنه که شبیه معصومین باشه، به قول معروف تالی تل به عصمت اگه میسر بشه این و شناخته بشه، نعمت بسیار بزرگی است در زمانی که دسترسی به امام معصوم نباشه به این صورت. این روح مسئله ولایت فقیه، یعنی کسی که اشبه به امام معصوم است جای امام معصوم برای وضع مقررات. فعلا بحث در قانونه، از همینجا میشه نقل بزنیم با هم به مسئله حاکم. مثل سه تا عنصر داره سیاست، یکی قانون، یکی مجری قانون. مجری قانون کی باشه بهتره؟ کسی که اول قانون را خیلی خوب بشناسه، هیچ غفلتی ازش نکنه. ثانیاً در تطبیق قانون بر موارد، یعنی شناخت موضوعات که آیا این قانون مصداق این حکم است یا مصداق اون حکم، مخصوصا وقتی عناوین سندیه مطرح باشه، تشخیص این که این عنوان به جز صادق است یا عنوان دیگه، این مقدم است یا اون، کار پیچیده تخصصی است. و نهایتا این که این تحت تأثیر منفعت طلبی خودش و بستگانش نباشه. در مورد خدای متعال اصلا فرض نداشت، برای اینکه خدا نیاز به هیچی نداره، ولذا او از این جهت هم اولویت داشت بر همه، چون هیچ نیازی نداشت احتمال اینکه خدا بخواد منفعت خودش را بر منفعت مردم مقدم می‌داره، معنا نداره. اما اینجا چرا؟ مخصوصا وقتی معصوم نیست، تا معصومش میشه گفت مطمئنیم به اسمتی که خدا بهش داده و برای ما ثابت شده، مطمئن هستیم که منفعت مردم را فدای منفعت خودش نمی کنه، چون گناه هست با اسمتش سازگار نیست. اما وقتی معصوم نبود دیگه این ضمانت وجود نداره. اما کسی باید باشه که اشبه به معصوم، یعنی اونقدر در مهار کردن نفس و مخالفت با هوای نفس تمرین کرده باشه، مسلط بر خودش باشه که در هیچ حالی مصالح جامعه را فدای منفعت شخصی خودش نکنه. این چیزیست که میسر هست. و حالا بحث این که چگونه ما این را تشخیص بدیم و اینا بحث هاییست که جاهای دیگه به مناسبت هایی بیان شده و همه ما هم کم و بیش آشنا هستیم. بخواییم وارد این مباحث بشیم خیلی گسترده میشه بحث. اجمالا باید شناسایی کنیم کسی همونطور که در مقام تقلید برای مسائل نماز و روزه و شکیاتمون باید بریم تحقیق کنیم ببینیم کی علم است، اینجا باید بریم تحقیق کنیم ببینیم کی صلاحیتش برای این کارها بیشتره، هم از لحاظ علم، هم از لحاظ تقوا، هم از لحاظ درک مصالح اجتماعی و سیاسی. خب اگر در اینجا مردم اومدند و زحمتی کشیدند و نام کسی را انتخاب کردند و معلوم شد، یعنی انتخاب کردن در واقع یعنی تحقیق کردن که کی اصله هست، اون را شناختند، فهمیدن مصداق اون کسی که گفتیم باید شبیه ترین به معصوم باشه آقای الف هست، قدرت حکومت در اختیار او قرار دادن و او شد مجری قانون. اگه بعد از چندی معلوم شد اشتباه کرده مردم یا معلوم شد او عوض شده، چون بالاخره در غیر معصوم هر دوی اینا این احتمالات وجود داره. ما داریم کسانی که خود قرآن اونها را در یک مقامی معرفی میکنه که شبیه مقام پیغمبران است، بعدم میفرماد اونقدر تنزل کرد که شد مثل سگ. واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب بل ام باعون معروف دوستان. مستجاب الدعوه ای بود که مردم از شهرستان ها می اومدن برای التماس دعا، یه دعا بکن برای ما، و این کارش به جایی رسید در اثر اخلد الى الارض و تبع هوا، دنبال هوای نفس کارش به اونجا رسید که قرآن می فرماید مثله کمثل الکلب. قرآن خیلی با ادب صحبت می کنه، خیلی با انصاف صحبت می کنه در باره بدترین اقوام. وقتی میخواد بگه اینا خیلی آدم هم میگه اکثر هم الفاسقو، نمیگه همه شون. گاهی تصریح میکنه نه با اینکه خیلی اینها آدم های بدی بودن اما بعضیشون آدم های خوبی بودن. اینقدر آیت انصاف میکنه. اما درباره یه همچه کسی که میگه آتیناه آیاتنا فمثله کمثل الکلب، من یادم نیست در قرآن هیچ کس دیگه رو تشبیه به سگ کرده باشه. کل انعام داریم اقوام اولایی که کل انعام بلنمانده، اما رسمان میفرمد کمثل الکلب، اختصاص داره به بلعن باقون. پس چه چیزی ممکنه؟ محال نیست. ما که علم غیب نداریم. اونجایی که خدا کسی را تعیین کند این احتمال درش نیست، چرا که طالوت را تعیین کرد. بنی اسرائیل داستانش را خونده میشه، آمدن یک کسی برای ما تعیین کنه، حاکم ما باشه، ازش اطاعت کنیم، بریم حقمون را از دشمنانمون بگیریم، خدا طالوت را برای شما تعیین. این تا آخر هم سختی ها را تحمل کرد، مشکلات را و خدمات بسیار بزرگی برای بنی اسرائیل کرده، اونا را از دوران قضات و داوران به دوران ملوک منتقل کرد. بعدش هم حضرت داوود و حضرت سلیمان ملوک بنی اسرائیل بوده. و جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوک. اینا اینو که خدا تعیین کرده، اینا این احتمالات درش نیست، چون خدا تا آخر خط همه اشخاص رو میدونه که این عاقبت چه خواهد شد. درباره پیغمبرم ممکن است پیغمبر خدا به او وحی کند که این شخص را من میشناسم و خودش تعیین نکنه، اما تعریفش کنه، بشناسه، معرفیش کنه به پیغمبر، این آدمه صالحی است، پیغمبر او را تعیین کند. این هم اطمینانی برای انسان حاصل میشه که این عاقبتش بد نمیشه. این همه مطلب درباره امام معصوم هم فرض داره، اما وقتی از امام معصوم گذشت دیگه خاطر جمع باشه که آدم یک کسی این تا آخر به نفع اسلام عمل خواهد کرد، دلیل نداره. البته آدم هرچی معاشرت بیشتر کرده باشه، شواهد بیشتر داشته باشه، تجربه گذشتش باشه، سوابق خوبی داشته باشه، آدم اطمینان بیشتری، ظن بیشتری بیدانه. اما قاطعانه بگه این تا آخر در مسیر صحیح باقی خواهد موند، خیلی مشکلی. خب در اینجا چه باید کرد؟ همون قاعده رو باید اینجا اجرا کرد. یعنی ما باید سعی کنیم اون کسی که اشبه به چنین شخصی است که مطمئن اشتباه نمی کنه، خیانت نمی کنه، اشبه به این رو پیدا کنیم. هر چی میشه از قرائن، کسانی که باش معاشرت داشته سالهای طولانی، اگر خودش مثلا در یه جایی منصبی داشته، آدم بررسی کنه شواهد زندگیش تا بالاخره مطمئن میشه. این که فرمودن تحقیق کنید کی اصله هست، یعنی شما هر که رو انتخاب بکنید معصوم که نیست، نهایتش اینه که حال فعلیش رو بتونید، اما بعد هم چه خواهد شد نمیتونید اعراض کنید. داشتیم مواردی که خوش عاقبت نشدن. برای اینکه آدم اینجور نشه سعی خودش رو باید بکنه، اما اگه خلاف شد معذور، راه دیگری نداره. حالا اینا داشته باشید تا بعد باز برمیگردم به این موضوع. این رکن دوم قوه مجریه هست، یا کسانی که دستورات دینی را، دستورات احکام و قوانین الهی را میخواد در جامعه پیاده کنند تا مصالح جامعه تأمین بشه. رکن سومش خود مردمه. خود مردم چطور؟ حالا ما قانونی داشتیم، قانون الهی، اما از اون چه نص قرآن و وحی است یا چیزهایی است که قریب به یقین از اونها استنباط میشه، احکام قطعی است، از محکمات استفاده میشه، اینا را درک کردیم. دستور هم میده، مقررات فلان وزارتخانه تعیین میشه، این کارها باید انجام میگیره، ابلاغ هم میشه، تو رادیو تلویزیون هم میگن، تو روزنامه ها اینا می نویسن مجهول نمی مونی. مال مردم نخواستن عمل کنه. آیا راه دیگری هست اینجا؟ در نظام های بشری اینجا که میرسه بوبست. اگه مردم واقعا نخواستن این قانون رو عمل کنن، برای قانونی باشد 100% معتبر، یا وحی خداست یا دلیل عقلی کافی داره، تجربیات زیاد داره، هیچ متخصصین درش اختلافی ندارن، همه چیزش تمامه، اما مردم نخواستن. مگه میشه هم چیزی؟ خیلی میشه، خیلی شده. این همه انبیا که اومدن چجور باشون رفتار کردن؟ داستاناشون تو قرآن همین آیات سوره اعراف و هود و نونس و که همین روزا هم معمولا خود نمیشد ملاحظه فرمودیم. پیغمبری آمده، حتی معجزه ای آورده، نشانه ای برای مردم، مثل ناقه صالح که گفتن ما ایمان نمیاریم تا از دل کوه یه شتر زنده ای رو بیاریم، و امر خدا این کارم کرد. آخری چی شد؟ انا لنراک فی صفاحتن. دیگه تعبیری از این بیادبانه‌تر، تو آدم سفیهی هستی. و این نظنک الا من الکاذبین، دروغ میگیم. چار این مخالفت ها تا مربوط به خود شخص هست، خدا مدارا میکنه، مؤاخذه شو میذاره برای آخرت. اما ثموده فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى، تعبیر قرآن. ما قوم ثمود را هدایت کردیم، اما اونا کوری را بر هدایت ترجیح داده. فاستحب العمى على الهدى، تا اونجایی که برای ضررهای خودشون هست خدا تأخیر میندازه تا روز قیامت، اونجا حسابشون رو برسه. اما اگر رفتار اینا طوری شد که مانع از هدایت دیگران شد، کار به جایی رسید که دیگه نمیشه حق و باطلی را تشخیص داد، اونقدر شیاطین با تجربه هاشون بلدن کار رو مشتبه کنن با لفاظی و حقوق بازی و این حرف ها، که آدم های خیلی دقیق و زرنگ و با فراست را فریب میدن. ما تو این زندگی خودمون مستاقای زیادی ازش دیدیم. حالا هر کسی به اندازه خودش شاده، از من مسنتر توی شما نباش. هر کسی فکر کنه حوال اطراف خودش را به سجده، اینا یه نمونه های کوچه و بزرگی ازش را میتونه پیدا کنه که اشخاص خیلی فهیم با فراست در یه مواردی گول شیاطین رو خوردن، گول بستگانشون ها، دوروبری ها را، حاشیه را. اگر این کار طوری شد که بر عموم مردم حق و باطل مشتبه شد، دیگه امکان این که بشه راه صحیح را تشخیص داد عادتا وجود نداره. میشه هم چیزایی بارها شده. ما در زمان خودمون، در کشور خودمون کسانی رو دیدیم، بنده شخصا مصداقای عینی جا اینه که واقعا با کمال صداقت دلشون میخواسته هرچی وظیفشون رو عمل کنن، اما راهی برای تکشفش نداشت. یعنی اونقدر گذشتگانشون، پیشینیانشون، شیوخشون، کسایی که مورد اعتماد، مرادهاشون اونقدر برای اینها مسئله را قطعی و نمود کرده بودن که باور نمی کردن غیر از این باشه. بلا تشبیه هر کدوم از ماها اگه کسی بیاد احتمال بده که آقا فلان مثلا کسی که علیه ائمه اطهار ظلم بزرگی مرتکب شد این آدم خوبی بوده، هیچ که حاضر گوش بده به حرفش. و از همین قرائن و ایناست این اعتقاد برای ما پیدا شد. از بس شنیدیم و مقدماتی برای ما گفتن در قاعد یقین پیدا کرد، از حاضر نیستیم حرفش رو گوش کنیم. هستن بعضی کسانی که واقعا طالب حقن، من ندیدم کسانی و باور نمی کردن که غیر از طریقه اونان جوری طریقه دیگه صحیح باشید. اگه این حالا یه نفر دو نفر چند نفر این که بنده عرض می کنند، اگه طوری شد جامعه این طوری شد، هر چه دید خیال میکنه همینه دیگه، اصلا میگه راه دیگه اینه، دین صحیح همینه، خدا همینه، مصلحت جامعه همینه، غیر از راهی وجود نداره، کار دیگری نمیشه که. خب اینجا چه باید کرد؟ اگه کار به اینجا برسه کلیش اینا، ما مصادیقش رو بلد نیستیم، کلیش اینه اگه کار به اینجا رسید خدا عذابی نازل میکنه و حق و باطل رو از هم تفکیک میکنه. این عذابی که بر اقوام پیشین نازل شده، اگر نگم همش با نص قرآن، اغلبش قرآن تصریح میکنه که این به خاطر این بود که عالمن آمدن مرتکب گناه شده و راه رو بر دیگران بستن، مانع یا صدون عن سبیل الله. یعنی چیه صدون عن سبیل الله؟ یعنی خودشون نمیره، راه رو بر دیگران میبندن، کاری میکنند که دیگران نتونن حق و باطل رو تشخیص بدن. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. پیغمبران اومدن برای اینکه بعد از آمدن پیغمبران مردم حجتی بر خدا نداشته باشن، نتونن بگن ما نتونستیم بفهمیم، ما یقین کردیم راه ما درسته، نتونستیم ایش که بفهمیم، راه دیگری وجود نداشت. برای اینکه این نشه ما پیغمبر فرستادیم کتاب نازل کردیم، آیات مکرره متعدده، یکی دو تا نیست. اینجا که میشه ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، چی بعدش؟ لیذیقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. دنباله این کارها، گناهان، فسادهای ظاهر میشه، اینا عذابهای خداست. گرفتاریهایی برای مردم پیش میاد که نتیجه رفتار خودش را بچشند، نمیگه درست دریافت کنند، لیذیقهم، بچشاند بهش که این اعمالی که کردید این نتیجهش. ولعلهم یرجعون، شاید در میان اینا هم کسانی پیدا بشن که متنبه بشن و دیگه از بقیه عمرشون دست بردارند از کار این نتیجه. ولی اکثر اقوام گذشته رو که قرآن بیان میکنه آخری که چند نفری را نجات دادیم، بقیه غرق شدند، عذاب از آسمان نازل شد بر اینها، قوم یونس، قوم لوط و دیگران. خود لوط را با زن و بچهش غیر از همسرش هم خدا نجات نداد، اینا رو از شهر بیرون بردن، بعد از آن نازم شد همه هلاک شد. در قوانینی که خدا وضع کنند، حاکمی که خدا معین بکنند، اگه مردم اینقدر ناشکری و ناسپاسی کنند و توی خدا بیستند، عالماً آمدن بر خلاف مسائلشون رفتار کنند، در همین دنیا هم خدا مجازاتشون میکنه، لیذیقهم بعض الذی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. حرف پیغمبر رو گوش نکردید بچشید الان این نتیجه. حرف امام رو گوش نکردید آخرش 11 تا امام اومدن با همه این سختی ها زندان تحمل کردند، تبعید شدن، کشته شدن به فجیع ترین وضع، باز هم شما دست بر نداشتید. دیگه 12 رو غایب کردید. به تعبیر شیخ طوسی و غیبته خواجه طوسی و غیبته منا، علت غیبت ناییم. این در نظام‌های الهی چنین چیزی وجود داره، اما نظام‌های بشری بن‌بست. حالا مردم نخواستن چی دیگه؟ مگه چند هیئت حاکمه چقدر زورش میرسه به همه مردم؟ مگر یک دیکتاتورهای بیرحم خدا نشناس از هر حیوانی پستر، از هر درندهی درندتر پیدا بشن، اول سعی کنند یک لشکر عظیمی فراهم کنند، بعدم مردم بدون پناه را یک جا قتل عام کنند؟ گاهی اینا هم اتفاق افتاده. بلکه راه عقلایی برای اصلاح چنین جامعه وجود نخواهد داشت. در آیین اسلامی و بر سنت الهی آخرالامر هم باز یک راهکی وجود داره برای اینکه شاید کسانی متنبه بشن. عذابی نازل میکنه، فسادهای ظاهر میشه تا متنبه بشن. خدا این کارا رو میکنه، اما مردم که دیگه نمیتونن، راه دیگه برایشون وجود نداره. خب پس یه مسئله باز مطرح هست. قانون که اگر فرض کردی قانون خداست، اگر ما بخواهیم قانونی مسئله جامعه را تأمین کنیم، باید متکی به قانون خدا باشه، یا نص قانون خدا یا در چارچوبی باشه که خدا تعیین کنه. مجری قانون باید یا خدا تعیین کند یا اوصافش رو تعیین کرده باشه، به قول ما نیابت عامه داشته باشه. خدا بفرماید هر کس این شرایط داشته باشد، او صلاحیت اینو داره که مجری قانون الهی باشد. تعبیری کردن در فرهنگ ما شیعه ها رایج هست اینه که میگیم از طرف خدا نیابت عامه دارند فقها، فقهای واجد شرایط. ما 4 تا ولی نایب داشتیم که شخصشون را امام تعیین کرده بود، و نواب خاص بوده. بعد از اونها نواب عام اوصافی را معین کرده، کسانی که این اوصاف داشته باشن میتونن نیابت کنن. خب اگر اتفاقا بعد از این که ما این اوصاف رو بر کسی تطبیق کردیم و یقینا پیدا کردیم که واقعا این واجد شرایط هست، اطاعتش رو پذیرفتیم، بهش رأی دادیم، ازش حمایت کردیم، اموالمون، جانمون در اختیارش قرار دادیم، بعد معلوم شد اشتباه کردیم یا معلوم شد او عوض شده، اینجا چی کنیم؟ اگه بخوایم یه قیام عمومی بکنیم علیه اون، باز مسئله حاکمیت میخواد. باید کسی فرمانده داشته باشیم. کی فرمانده اون؟ خود مسئله معروف که هرچه بگندن نمکش میکنن، وای بر اون وقت که بگندن نمک. وقتی نمیدونیم چه کار کنیم، مثلا توی ارتش فرمانده باید دستا بگه به پیش حرکت کنن، ایست وایز. اما اگه خود او خائن در اومد چه کار کنن؟ اینجاست باز راهی در اسلام وجود داره. خوشبختانه دیروز مقام معظم رهبری اشاره کردن به این، گفتن اگه مرکز فرماندهی فاسد شد، سایر کارگزاران و سربازان آتش به اختیارند. این اصطلاح نظامیه. در یه همچه حالی هر کسی باید خودش تشخیص بده وظیفه‌اش چی عمل. حالا نسبت به خود اون فرمانده خائن باشه یا کارهایی رو که باید انجام میده. اما اگه عموم مردم بنا رو گذاشتن برای عصیان ناظر نشدن، این دیگه کار هیچ کس انسان دیگری نیست، هیچ مخلوق دیگر اینجا کاری نمیدونه، فقط خدا میدونه. لیذیقهم بعض الذی عملوا ولعلهم یرجعون. باز این کار را در نظام اسلامی و الهی امکان داره، اما در نظام بشری دیگه بن‌بست اجرایی. مردم نخواستن، همه خواستن، طالب فساد بودن، اون رو باید تسلیم شد. کی بگی؟ گاهی شنیده میشه بعضی اشخاصی حالا به نادانی میگه آقا شما میگید که مثلا این کار بریم کار بکنیم میریم بهش، یا نریم میخواد میریم جهنم. آیا کسی نخواست بره بهش چیکار باید بکنه؟ کیا باید ببینه؟ باید گفت اهلا و سهلا، هرچی دوست دارید بفهمید، کاری دیگه نمیشه که. میگه من بهش نمیخوام، من همینو میخوام، این گناهی رو که دارم مرتکب شده همینو میخوام، هرچی داشت لازمش باشه حاضره. البته هیچ عاقلی اگه ایمان داشته باشه به عذاب آخرت چنین چیزی رو انتخاب نمی کنه. اون وقت ایمان اول ازش گرفته میشه از همچی کسی. ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. ولی به هر حال اگه فرض کسانی گفتن ما نمیخوایم، دیگه کس کار با اونان کاری نمیشه که. اگر مزاحم دیگران شدن چرا؟ میشه جلوشون گرفت تا قدرت مؤمنین هست. تا مؤمنین هستند که قدرت دارن میتونن جلوی فرد متمرد رو بگیرن. کسی سلاح کشیدیم بی هدف مردم رو میزنیم، قدرتی باشه اونو جلوش رو میگیرن، کنترلش میکنن یا هلاکش میکنن یا میگیرنش زنده مجازاتش میکنن. بنابراین پس ما در این عنصر راهی را که خدا برای ما تعیین کرده یک مصادیق ایدئالی است که خدا بخل نکرده، همه این مصادیق را در اختیار بشر گذاشته. بهترین مخلوقاتش را برای پست‌ترین، جاهل‌ترین، درنده‌ترین مردم مبعوث کرد. سالها جفای اینها را تحمل کرد، انواع جفاهای جسمانی و روحانی، روحانی عذابهای بی احترامی، فحش، جسارت، همه این را تحمل کرد تا اونجا که گفت ما اوذی نبیون مثل ما اوذید. خدا نفرمود یه همچه بنده ای رو برای اینا بفرسته؟ کمال اون لطف و رحمتی که خدا داشت بهترین بندگانش را برای بدترین انسان ها فرستاد. بهترین خدماتی که بشری به بشری میتونه انجام بده اون نسبت به اینا انجام داد، اون نسبت به اونها در درجه اول و نسبت به سایرین همه انسان ها تا انسانی روی زمین زندگی او کم نگذاشت. طبق سنت تکوینی که الهی داشت انک میتون و انهم میتون، بعد کسی را که به منزله نفس پیغمبر بود تعیین کرد، با شکار کردن و بعد ده نفر دیگه از فرزندان شدی که پس از دیگری، باز هم حلم به خرج داد، عذاب نازل نمود. اما عذابهایی که خودشون مبتلا شدن در اثر اعمال خودشون، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اونا رو بهشون چشون، لیذیقهم بعض الذی عملوا ولعلهم یرجعون. اما در گذشته مواردی بوده که کسانی از طرف خدا آمدن زحمت کشیدن، مردم عالمان آمدن با کمال پررویی و وقاحت در روبروی اونا وایستادن و تا آخر حاضر نشدن و حرف حسابش گوش بدن، حتی حرف میزد ده انگشتاشون، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، نمیگه انامل هم سر انگشتاشون، نه انگشتشون رو میچپندن توی گوشش، جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم، یه پتوی عبایی مینداختن سرشون که اصلا صدای اون انگوش نشنوند، اصلا باش تماس بدارن. آدمیزاد یه همین چیزایی داره، جهانیانی که دورم میبینید اینا از همین جنس دوبا هستن. بعضی هاشون هم یک روزگار نسبتا مطلوبی داشتن، مردم به اینا احترام میذاشتن، اینا ولی کارشون به اینجا میکشه. اخلد الى الارض و تبع هوا، پیروی از هوای نفس این نتیجه را داره که فمثله کمثل الکلب. بنابراین ما اول باید نعمت خدا را نسبت به این هدایت و این شریعت بشناسیم که این احکامی که بهترین احکامی بوده که خدای متعال برای یک انسانی در طول تاریخ در نظر گرفته در اختیار ما قرار داده، مفت، لا اسألکم علیهم اجرا، پیغمبر این همه زحمت کشید چیزی از ما خواست؟ بعد از پیغمبر جانشینانی تعیین کرد که بعد از پیغمبر در عالم مخلوقات عزیزتر از اینها پیدا نمی‌شد برای هدایت مردم مثل خود پیغمبر. البته تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اما مجموعاً از اینها بهتر وجود نداشت، در خزانه خدا بهتر از اینها یافت میشه. اونا رو برای ما درست کرد، به ما هم معرفی کرد. بعد از 1400 سال من و شما نمیتونیم بگیم نشناختیم. بت پرست ها هم حقانیت سید الشهدا امروز میفهمن. گفتم یه روز به شما یک گروهی از کاهنان بت پرست در هندوستان هستند که اینها خودشون را به امام حسین متصل می‌کنند. بت پرسته اما افتخارش اینه که من دوست امام حسین، تو اسمشون هست، تو اسم فرقهشون نام سید الشهدا هست. اون چنان مطلوب روشن که جای ابهامی برای ما نگذاشته. اینا شکر نمی‌خواد؟ و جعلنا لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. از زمان غیبت تا به حال ببینید در میان علمای اسلام از شیعه و سنی کدوم شخصیتی مثل امام پیدا می کنید؟ من قسم نمیخوام بخورم، ولی جا داشت چند تا قسم بخورم که ما بنده هنوز بعد از این سنم 80 چند سال ازم میگذره، بیش از 30-40 سال معاشرت نزدیک با امام داشتم، هنوز امام را نشناختم اونطور که باید. در طول این قرن‌ها یه همچو کسی را برای ما ذخیره کرد، یه همچو افتخاری را به ما داد که این پرچم اسلام را در دنیا زنده کرد. این شکر نمیخواد؟ در کشورهای دیگه ببینید برای رئیس جمهورش رو از مثلا دنیا میره یا معزل میشه، چه بلایی سر ملت میاد در تعیین رئیس جمهور بعدی که چی باشد، و میبینید که حالا چه فسادهایی، چه ظلمهایی، چه فسادهای مالی اخلاقی، حتی رئیس جمهور میکشن به دادگاه. الان خب میبینید در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی رئیس جمهوریش رو فرستاده به دادگاه، داره محاکمهش میکنه که سوء استفاده مالی کرده، رشوه گرفته. در کره رئیس جمهورش رو به خاطر رشوه گرفتن عزلش کردن. حالا در جمهوری اسلامی چه میکنند؟ انشاءالله احتیاجی از همه این چیزها پیدا نمیشه، ولی به هر حال اونایی که رئیس جمهور میشن یه همچو تیپ آدم هایی هستن. کسانی که منشی هاشون میاد علیهشون شکایت کردن از سالها پیش که ما به عنف به ما تجاوز کردن اینا، و چیزهایی از قبیل نگفتنی هایی که شاید گفتنش اینجا زشت باشه، شما بهتر از ما بدونید. اون وقت خدا بعد از امام کسی را برای ما ذخیره کرد که در هر چیز شبیه تر به او. من بینی و بین الله کسی برای این مقام شایسته تر از او نمی‌شناسم. در این سنی که دارم، در این معاشرتی که با بزرگان داشتم، و از دور یا از نزدیک، و چقدر هزینه کردیم برای اینکه این شخص بیا سر کار. یه تیتر روزنامه نوشته بود که برای نمایندگی مجلس در یک کشوری پشت کوه قاف قیمتی که تعیین کرده بودن 2 میلیارد تومان بوده. یه کسی واسه نماینده میشه باید 2 میلیارد تومان، یعنی 2000 میلیون تومان بده تا نماینده مجلس بشه. من و شما چقدر خرج کردیم که جانشین امام یه آدم شایسته‌ای بشه؟ چند روز رفتیم تو صف یا این طرف اون طرف تبلیغ کنیم؟ احتیاجی به اینا بود؟ خدا اون چنان شرایطی فراهم کرد و آسونی مشخص شد. خدا نگذاشت رنج وفات امام به این مردم سنگینی کنیم. لئن شکرتم لازیدنکم. مبادا خدای نکرده غافل بشیم ما و از این نعمتهای الهی که از بهترین نعمتهایی که انسانها در طول هزاران سال ازش بهرمند شدند ما غافل بشیم و از شکرش غفلت کنیم و خدای نکرده به عقوبتش گرفتار بشیم.